بر بازدارندگی ایران و موازنه قدرت در منطقه داشته باشه با جناب آقای دکتر جواد خواجه‌پور کارشناس مسائل سیاسی صحبت کنم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، عرض ارادت دارم خدمت شما مجری محترم و خدمت تک تک هموطنان عزیزم. در خدمت
خیلی متشکرم. در مورد جنایات جنگی که آمریکا یک بار دیگه آغاز کرده و در خلیج فارس این ناامنی رو که ایجاد کرده، مقدمه بفرمایید. سوالی بود خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه عرض بکنم اتفاقی که رخ داده در چند شب گذشته به این طرف. ایالات متحده پس از این که محاصره دریایی جواب نداد و تنگه هرمز کماکان بسته شده بود به دلایل مختلف که مهمترین دلیلش اقتصاد خود ایالات متحده و فشار اقتصادی دنیا بر او بود، تصمیم میگیره که از طریق مذاکره این موضوع رو حل بکنه. خب البته جمهوری اسلامی ایران هم تجربه دهه‌های گذشته و بدعهدی ایالات متحده همواره در ذهنش بود، مقدمه مذاکره یک تفاهم نامه قرار داد که اگر این تفاهم نامه منقضی شد و عملی نشد وارد مذاکره نشه. اصلا این مذاکرات ابتدایی برای یک تفاهم نامه و برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی ایران در تفاهم نامه هم موارد متعددی بود که ایالات متحده باید عقب نشینی بکنه و دستاوردهایی برای ایران بود. از ابتدا هم ایالات متحده نظرش این نبود که به سمت مذاکره بره، یعنی اساسا نگاه مثبتی به تفاهم نامه نداشت و قصد داشت تا در اولین فرصت و بهترین فرصت تفاهم نامه رو کنار بگذاره، زمانی که بتونه با یک همگرایی منطقه یا جهانی تنگه هرمزی رو که حالا به واسطه تفاهم نامه کسی کمی عبور و مرور درش جاری شده رو برای همیشه باز نگه داره، به شیوه‌ای که اقتصاد دنیا کمتر خسارت ببینه. اصل البته اقتصاد خود ایالات متحده، ذخایر نفتیش و مسائل تجارت نفت و انرژیش در این منطقه است. نکته ای که خیلی حائز اهمیت این استش که ایالات متحده دید که در تفاهم نامه شیوه ورود جمهوری اسلامی ایران مثل سابق نیست، یعنی آنچه که محقق شد اهداف ایالات متحده نبود، کماکان تنگه هرمز که امروز در نگاه تحلیلگران غربی یک حق وتو برای ایران محسوب میشه. این خیلی نکته جالبی است که در رسانه‌های غربی کارشناسان مطرح، استراتژیست‌های مطرح دنیا این رو تشبیه میکنن به حق وتوی شورای امنیت، یعنی جمهوری اسلامی ایران یک برگه حق وتو داره که میتونه اقتصاد جهان رو وتو کنه، نه تنها اقتصاد ایالات متحده رو. این خیلی نکته مهمی است. این همون نکته عطفی است که مردم در داخل کشور باید بهش توجه داشته باشن و بعضی از صداهایی که اخیراً بلند شده، صداهایی که بدون تردید بر اساس تجربه گذشته مزدورند و اینها به خاطر کسب منافع مالی یا سیاسی امروز صداهایی رو بلند میکنن به اسم مردم، به اسم معیشت مردم، اقتصاد مردم و به اسم دم زدن از صلح، میخوان این حق وتو رو به باد بدند. بنابراین نکته اینجاست که ایالات متحده نتیجه نگرفت و تصمیم گرفت تا مجددا وارد جنگ بشه و از طریق جنگ و ترساندن جمهوری اسلامی ایران تنگه رو باز بکنه به نحوی که او میخواهد. در 30 ثانیه تا 1 دقیقه خلاصه کنم اتفاقی که بعد از این رخ داده این استش که ایالات متحده با 2 هدف شروع میکنه جنوب ایران رو مورد حمله قرار دادن، جنوب و مناطقی از مرکز ایران رو. هدف اول این استش که کمک رسانی، پشتیبانی و لوجستیک نیروی نظامی در جنوب کشور رو مخدوش بکنه، دچار مشکل بکنه، مراکز نظامی رو تضعیف بکنه با زدن. و هدف دوم این استش که به این شیوه با ترساندن جمهوری اسلامی ایران و با باج دادن به کسانی که همون دوگانگی و دو صدایی رو ایجاد میکنن در داخل، بتونه وحدت رو از در داخل بشکنه و صدای دوم رو بتونه غالب بکنه و جمهوری اسلامی ایران رو با ترفند معیشت و اقتصاد ببره به سمت و سوی تسلیم شدن. نکته اساسی این استش که جمهوری اسلامی ایران در این 27 روزی که تنگه هرمز به این شیوه باز بود، دو کار اساسی انجام داده.
نه.
و این دو کار اساسی برگ برنده جمهوری اسلامی ایرانه. نکته اولی که حدود 80 میلیون بشکه نفت رو صادر کرده، عمدتا نفت. اختلاف داره، یعنی بالاتره. و دوم این که به اندازه 6 ماه ذخایر ضروری و مورد نیاز خودش رو در بنادر بارگیری کرده. این دو نکته یعنی جمهوری اسلامی ایران سیاستی رو به خرج داده که پیش از این نداشت. اگر در دهه 90 مثلا جایی رو تعطیل می‌کرد، جایی رو از بین می‌برد، بتون‌ریزی می‌کرد و منتظر وعده‌هایی بود که عمدتاً تقریبا 100% این گفته رئیس کل بانک مرکزی وقت بود، صفر حاصلش می‌شد، این دفعه بیشترین استفاده رو و بهره رو از این مدت زمان برده. و الان به شما عرض بکنم ایالات متحده این روشی که 5-6 شبه به دست گرفته نهایتاً میتونه تا 3 هفته دوام بیاره به جهت ذخایر خودش، اما جمهوری اسلامی ایران پیشبینی 6 ماهه رو داشته و این به شدت او رو آزار میده. من به همین اندازه بسنده میکنم، اگر سوالی بود در خدمتتون هستم.
من میخوام اینو بپرسم جناب آقای خواجه‌پور که نمیدونیم، هیچ کدام ما نمیدونیم که ارتش و سپاه قدرتمند ما چه هدفهایی رو قرار هسته رویارویی با رژیم صهیونیستی و آمریکایی برنامه ریزی کردن و اصلا چطور باید دنبال بکنن و برنامه ریزی های ارتش و سپاه قدرتمند ما به چه شکلی هست. اما شایعات و رسانه های قدرتمندی که در اختیار این دو رژیم فاسد هستند چیزهایی رو عنوان می کنن، شایعاتی رو دامن می زنن که مردم عزیز ما نباید دنبال بکنن، اما به هر حال رسانه و شبکه های مجازی چیزهایی رو گفتگو می کنن که هر ملتی دچار نگرانی میشه. من میخوام البته با حملاتی هم که به جنوب کشور ما انجام شده مردم ما حق دارن و مسائلی که به صورت احساسی باهاش برخورد میشه، من میخوام بپرسم چه بکنیم در مقابل شایعات و حالا قرار هست نیرو پیاده بشه، قرار هست چنین بشه، ما چه بکنیم به عنوان مردم؟
نکته رو که اشاره کردید نکته بسیار مهمیه. جنگ اصلی واقعا اینجاست، نه در میدان جنگ. در واقع ما از نگرانی از میدان جنگ یا به قول شما از عدم اطلاع از آن چی که داره میگذره تحت تأثیر بعضی از اخبار قرار میگیریم. گاهی وقتا احساس میکنیم پاسخی که جمهوری اسلامی ایران میده در خور ما نیست، پاسخ خوبی ندادیم. گاهی وقتا احساس میکنیم به شدت خوردیم. به تعبیر بعضی از همین رسانه ها که اشاره کردید جنوب کشور داره شخ میزده میشه. واقعا این جور تعابیر بله ما در کشورهای کوچکی مثل امارات و بحرین و کویت و حتی اردن و جنوب سرزمین‌های اشغالی و اینها بله مربوط به این کشورها و این سرزمین‌ها با این جغرافیا میشه، اما در مورد جمهوری ایران با این وسعت و پهناوری این موضوع اساساً قابل تطبیق نیست. اما نکته اینجاست که اون چیزی که دارید شما اشاره می‌فرمایید میدان اصلی جنگه، جنگ واقعی اینجاست. جنگ واقعی اونجاست که دشمن تصمیم داره ما رو ناامید بکنه، دشمن تصمیم داره تا یک دوگانگی در کشور ایجاد بکنه، دشمن تصمیم داره تا جوری تلقی بکنه که گویا دولت مثلا در مقابل رهبری است. دولت گاهی وقتا میخواسته کاری بکنه، رهبری نگذاشته. اینا الان در ادبیات برخی تحلیلگران مزد بگیر داره در جامعه رواج داده میشه توسط همون رسانه‌هایی که اشاره کردید. این جنگ واقعی است، جنگ شناختی اون جنگ اصلیه. باید حتما به این توجه داشته باشیم. زمانی ما در جنگ نظامی میتونیم موفق باشیم که امروز حقیقتا موفقیت هایی کسب کردیم که طاقت ایالات متحده و منطقه نهایتاً تا چند روز دیگه دوام داره و این اساس کاره. حالا اگر پشتوانه جامعه، وحدت، انسجام، امید پشت این جریان نباشه متاسفانه شاید به جای خوبی ختم نشه. بنابراین آنچه که خیلی مهمه دو سه نکته است که سریع اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
اول اینکه آیا ما باید از تمام اخبار و اطلاعات مطلع باشیم؟ برخی مثلا وقتی من چیزی رو عرض میکنم جایی تو جمعی میگن آقا اینا چرا رسانه نمیگه؟ میگه مگه شما 24 ساعت همه شبکه‌ها رو گوش میدید؟ پس اینطور نیست که ما از همه چیز مطلع هستیم. صرف این که من در دو کانال مثلا شبکه اجتماعی یا دو سه تا شبکه خبری وقت میذارم این دلیل بر این نیست که من همه چیز رو مطلعم. دوم این که گاهی وقتا بعضی از اخبار رو نباید نشر داد، خاصه اخبار نظامی و امنیتی و این مسائل رو باید مراقب بود. سوم این که روایت دشمن رو هیچ وقت توجه نکنیم، هیچ وقت ملاک قرار ندیم و بهانه نکنیم چون هیچ روایتی نیست. روایت نبودن بله یکی از دلایلش کوتاهی برخی راویانه، اما این دلیل نمیشه که ما روایت دشمن رو، این ترامپ اساساً تخصصش جنگ شناختیه، او با جملاتی که دقیق کار میشه بهش گفته میشه و روی اونها میز کاری گذاشته شده با اون جملات بخواد دنیا رو بازی بده،
با تنشی که ایجاد میکنه.
دقیقاً اگر بازی بخوریم اقتصاد، سیاست، امنیت و نظامی در 400 به تعبیر شما تنش میخواد ایجاد بکنه. اگر بازی بخوریم این جاییست که ما در جنگ شناختی شکست خوردیم. بنابراین به این سه نکته توجه داشته باشیم. و نکته آخر این که قطعاً مهمترین برگه برنده ما که از تنگه هرمز هم مهمتره، از این قدرت نظامیمون هم مهمتره، وحدت و انسجام ملیمونه. تحت هیچ شرایطی امروز نباید این رو مخدوش بکنیم. بدبینی و فحاشی و برخی مسائل خاص و دم از جملات عجیب و غریب زدن که جا شاید تو محکمه و متنی برای دادگاه ها باشه، اینو بیاریم تو کف جامعه جوری مطرح بکنیم که دو بیانی، دو زبانی ایجاد بشه، این اونجاییست که میتونه منتهی به شکست بشه. بنابراین باید به این چند نکته حتما توجه داشته باشیم و تلاش کنیم تا این وحدت و انسجام به راحتی از بین نره و مخدوش نشه.
آقای خواجه پور، من منظور شما رو اینطور گرفتم که کار رو باید سپرد به سپاه و ارتش قدرتمندمون، اما به هر حال رسانه همون که شما فرمودید جنگ شناختی بسیار قوی دارن عمل میکنند. ما به عنوان رسانه سعی میکنیم خونسا بکنیم، اما دروغهایی که گفته میشه و شایعاتی که پراکنده میشه، مثل همین شایعی که پیاده کردن نیروهای نظامی در جزیره خارک واقعا تنشیه که ایجاد شده، میخوام در این مورد هم صحبت بکنی. خب چطور با این برخورد کرد؟
که این موضوع خاص رو عرض بکنم چون دوبار فرمودید چشم نکات رو عرض
کردم. خواهش میکنم.
سلامت باشید. امروز از نظر این ایام، یعنی توی این ماهای بسیار گرم، از نظر استراتژی دفاعی پیاده کردن نیروی نظامی تقریبا 100% منتفیه. حالا 99% میگیم، به دلایل خاصی که فوق‌العاده هزینه داره و ایالات متحده هم قطعاً قصد این کار رو نداره. سربازی که مثلا بخواد با چتر پیاده بشه تو منطقه‌ای که بیش از 50 درجه گرما داره، عمدتاً 90 تا 98 درصد رطوبت داره، امکانات بسیار خاصی میخواد و تحرک رو به حداقل میرسونه. بنابراین تقریباً از نظر استراتژی دفاعی این موضوع منتفیه. جوری تلقی کنیم که انگار مثلا توی یک آب و هوای بسیار خوب در اردیبهشت ماه اینا مثلا نیرو پی... نه این شکلی نیست. فضایی که خیلی از کسانی که میترسن اگر نیم ساعت در اون فضا قرار بگیرند، به شخص بارها تجربه شو داشتم، این نیم ساعت منجر به بیماری میشه که 3 روز بعد برن بیمارستان اگر عادت نداشته باشن. امکانات فوق‌العاده‌ای میخواد.
خب ببینید الان مردم اینها رو نمیدونن. منی که تو جنوب
من
زندگی کردم، خیلی عالیه که انقدر قشنگ باز بشه.
نظامی اشاره کردم. منتها ادامه حرفم این بود که قبل از اینکه ادامه رو بگم، اینم چون شما فرمودید بگم، بله نکات بسیار متعددی وجود داره از زاویه‌های مختلف. الان بسیاری از سناتورهای پیشین ایالات متحده یا فرماندهان حتی نظامیشون که امروز بازنشسته هستن معتقدن سرباز رو میشه پیاده کرد اونجا ولی برگشتی در کار نیست. حتی دیدم یکی از تعابیر ژنرال بازنشسته این بود که چگونه فرار بکنند با این اعتبار. خب اینها مسائلی است که باید حتما به مردم گفته بشه، تبیین بشه این مسائل. اما نکته ای که ادامه این بحثه و مخاطب الان به نظرم میاد تو ذهنش هستش اینه که خب ایالات متحده قصد داره چند ماهی رو به همین روش جنوب کشور رو به این صورت بزنه و بعد خیلی از مسائلی که پشتیبانی نیروهای مسلحه وقتی از بین رفت، اون وقت تو یک فصل مناسبتر مثلا دو ماه دیگه این اتفاق رو رقم بزنه. که من در صحبتم، در ابتدای صحبتم عرض کردم که تاب‌آوری اقتصاد غرب خاصه ایالات متحده این رو نمیپذیره. این شیوهی که الان در تنگه هرمز نظامیان مقتدر کشورمون پیش گرفتن نهایتا برای دو سه هفته تاب‌آوری داره اقتصاد غرب و ایالات متحده درش، بنابراین اونها مجبورن به ترفندهای دیگه‌ای دست از این کار بردارن. اون آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از فرصت‌هایی که بهتون اشاره کردم در حوزه اقلام مورد نیاز کشور و حوزه صادرات نفت امروز واقعا دست ایالات متحده رو بسته. شما نگاه بکنید اینقدر وضعیت نظامی و اقتصادی دچار مشکله که از مجموع حملاتی که تو این شب انجام شده کمتر از 10% به وسیله پروازه، چون به شدت هزینه داره، اکثرا توسط موشک به برخی از کشورهای منطقه سپرده میشه. جمهوری اسلامی ایران هم با اشراف کامل محلهای شلیک رو بلافاصله مورد هدف قرار میده. اگر یه موشکی از جایی شلیک بشه چندین موشک اون منطقه رو میزنه. بنابراین اینها همه گزاره‌هایی است که نشون میده تاب‌آوری ایالات متحده در این موضوع کمه. و اگر این سوال تو ذهن به وجود اومده که چند ماهی این روند فرسایشی رو ادامه بده و بعد اون پیاده کردن نیروی نظامی و بعد تصرف جزایی رو اینا رقم بزنه، اینها یک چیزهای اوتوپیایی است که به تعبیر ما تحلیلگران یک مسائل ژورنالیستی است که توی تحلیل‌های ژورنالیستی و نشریات زرد میشه ازش انتظار داشت و در واقعیت چنین چیزی محقق نخواهد شد. در این حال که عرض میکنم روزهای بسیار حساس و بسیار مهمی رو پیش رو داریم. مهمترین عنصرش تقویت نیروهای مسلحه. تقویت نیروهای مسلحه هم توسط تمام افراد جامعه است، اونم با حفظ وحدت. هر حرفی رو نزنیم، هر چیزی رو فوروارد نکنیم، هر چیزی رو لایک نکنیم، هر چیزی رو برای دیگران به نشر نذاریم، سکوت نکنیم، اگر احساس میکنیم چیزی غلط اشتباهه بیان کنیم بگیم. نیاز نیست اطلاعات داشته باشیم، عقل کافی است برای اینکه ما خیلی از مسائل رو، مثلا همین که میگن جنوب رو شخم زدن، آخه کدوم جنوب رو با چه وسعتی؟ چند هزار هکتار زمین رو به چه صورت؟ یک منطقه کوچک نظامی در شرق تهران رو که ما بررسی کردیم حدود 30 روز اگر کل ناتو بمباران کنه بخشش تمام میشه. اینکه 4 تا هواپیما توی جنگ 38 روزه یا 40 روزه به تعبیری آمدن و رفتن و این یعنی تمام از بین رفت. یه مقداری عقل گاهی وقتا باعث میشه ما سکوت نکنیم و مسائل رو پاسخ بدیم. این اون روشی است که البته مؤدبانه محترمانه بدون توهین، این اون چیزی است که باعث میشه وحدت ان شاء الله حفظ بشه.
آیه خواجه پور، مردم ما مردمی هستن که آگاهند و میدونن کجا باید چه چیزی رو بگن و چه زمانی اظهار نظر بکنن، اما من منظورم همین بود که شما فرمودید که مثلا اگر قرار هست به گفته شما و گفته بعضیا که میگن جنوب رو شخم زدن، خب به هر حال استرسی که به جان مردم میفته و اینکه همه همین رو میگن، یعنی ما دست رو دست بذاریم بشینیم نگاه بکنیم ببینیم شهرهای جنوبی کشورمون داره نابود میشه و اینکه نمیدانیم پشت قضیه در سپاه ما و ارتش ما چه میگذره. میخوام این رو هم برای دوستان ببینید، هیتلر جایی شکست خورد که با آب و هوای سخت روسیه. الان شما اشاره کردید به هوای گرم جنوب ما که واقعا اگر یک نیرو پیاده بشه 3 روز باید بعد از اون استراحت بکنه یا به گفته شما خروج به چه شکلیه. میخوام این رو برای مردم تبیین بفرمایید که با این استرسه که شما فرمودید که میگن جنوب رو شخم زدن، این رو چطور مدیریت بکنیم که ما کار رو بگذاریم به دست ارتش و سپاه و زیاد گوش نکنیم؟ این رو برای ما تبیین بکنید.
من سه نکته عرض میکنم. خواهش میکنم. اول اینکه اعتماد کنیم، اینکه فرمودید چه میگذره در نیروهای مسلح، اینکه قابل بیان نیست. اگر هم من مطلع باشم که قابل بیان نیست، اما اینقدر این من میتونم عرض بکنم به مخاطبان عزیزمون، هموطنان عزیزم، که فقط اعتماد کنیم. اعتماد بر چه اساسی؟ بر اساس گذشته. ببینید من چرا میگم به امریکا نباید اعتماد کرد در مذاکره و فلان؟ چون گذشته تجربه نشون میده این رو. نیروهای مسلح چی؟ تجربه چه چیزی رو نشون میده؟ جز افتخار، جز سربلندی، جز موفقیت، اون هم با کوهی از تجربه، با 30 و چند سال تجربه، اونم تجربه که در رأس فرماندهیش قائد شهیدمون بوده که وعده هاش یکی محقق شده، همه داریم میبینیم این رو. اول اینکه اعتماد کنیم. دومی که در سطح مردم، توده مردم، باید پرهیز کنیم از شایعه تا جایی که میتونیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، سکوت نکنیم، اعتماد به روایت داخلی داشته باشیم تا روایت بیرونی. اما اساس کار سومین نکته است، رسانه است. رسانه، اون چیزی که میخوام عرض بکنم حداقل الان در رسانه، ببین من دارم الان با رسانه مصاحبه میکنم و این رو اینجا اشاره میکنم، ببینید این چیزی که میخوام بگم حداقل رسانه باید با روش‌های متعدد هنری، به زیباترین، جذابترین روش‌ها در کانال‌های مختلف صدا و تصویری برنامه های جذابی رو بذاره، دائما کوتاه، جذاب و هنری، که پاسخ میده خیلی از شبهات رو، روشنگری میکنه، اقتدار ما رو بیان میکنه، هدف دشمن رو میگه، برنامه دشمن رو میگه، کوتاه، هنری، جذاب و متنوع. بسیار باید این پر بشه، نباید محدود بشه به یکی دو برنامه خاص که حالا اسم میارم، ولی یکی دو برنامه خاص بعضن مثلا از یکی دو شبکه خاص، شبکه شیر، شبکه افق پخش بشه. باید متنوع باشه و به شدت جذاب، جوری که مخاطب رو بنشونه پای کار. این سه نکته رو اگر توجه داشته باشیم که عرض کردم، اون هدف دشمن در جنگ شناختی که فرمودید قطعا با شکست مواجه خواهد شد.
آقای خواجه پور، خیلی خوبه که ما به هم آرامش بدیم و این صحبتی که با شما داشتیم یک آرامش رو در دل ایجاد کرد. من میخوام یک توصیه به شنوندگان ما داشته باشید. از رسانه صحبت کردید و برنامه‌هایی که رسانه میتونه داشته باشه، یک توصیه به ما بفرمایید و اینکه چطور میتونیم آرامش رو بین مردم نشر بدیم.
بله، تنها چیزی که میتونم در این مدت محدود عرض بکنم، زمان کم، این که توکلمون باید واقعا به خدا باشه. در چیدمان قدرت، بالاترین عنصر و حساسترین و سنگینترین وزنه رو باید به خدا بدیم. خدای متعال در قرآن کریم وعده های متعددی در این زمینه داده و ما رمیت از رمیت یک چیز کوچکی است در مقابل این، اما اونجایی که میگه و علم استقام و علی طریقت لأسقیناهم ما انقدقا، اونهایی که تا آخر بر طریق ما اهل مقاومتن، ما اونا رو سیراب میکنیم، ما اونا رو به سرمنزل مقصود میرسونیم. این اون چیزیست که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. توکل به خدا، امید داشتن به خدا، استعانت از درگاه او و توجه به بیان ولی خدا، تطبیق دادن خواستمون با عملمون، کردارمون با خواست، عمل و کردار ولی خدا، اینها اون نکاتی است که قطعا ما رو از بیراه رفتن نجات میده و انشالله به مدد و نصر حضرت حجت این کشور نهایت قدرت، سعادت و خوشبختی، رفاه و امنیت رو خواهد دید.
امیدواریم که هر جایی که ملت ایران هستن کنار هم نشر آرامش داشته باشن. من از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم. باهاتون خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید. همت رو به خدای متعال میسپارم.
همچنین شما رو ما به خدا میسپاریم. خداحافظ شما. دوستان، 7:24 است دقیقاً. صحبت کردم با دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. شما رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه به وقت گفتگو که تا ساعت 2 بعد از ظهر ادامه داره.
یالی دوگان و عباس که تا جان داریم، از خیبریان کین فراوان داریم، از ما به هراس تهیان سجانی، ما بر سرمان سایه سلطان داریم، ما بر سرمان سایه سلطان داریم. بکن از جا و دست رضا جان رو سر میهنه، ما ایمان داریم که فردامون روشنه، ما الله اکبر میگیم این یعنی که خدایی که داریم برتر از دشمنه، خدایی که داریم برتر از دشمنه. علی تا وقتی که این کشور امیدش به قرآنه، تا وقتی خدا با ماست علی قدرت ایرانه، تا وقتی خدا با ماست دو دست بالا فریاد بزن بار سفا علی جان. انا هم خراسانه ابر قدرت ایرانه، انا هم خراسانه امیدم رضا جانه، سلاح من ایمانه، میگم مرد و مردانه ابر قدرت ایران، میگم مرد و مردانه. چون اینجا کشور امام رضا جانه، سلطان یا ابل حسن، فراری شد از ایران با چه ذلتی، شکست و پذیرفتن با چه خفتی، امیر که رسید پاشون به ایران زمین، جوانامونو دیدن با چه غیرتی، جوانامونو دیدن با چه غیرتی. علی تا ایران ما دسته چنین شیر مردانه، تا این غیرت رو داری ابر قدرت ایرانه، ابر قدرت مرد و مردانه، جانانه علی جان بسم الله. بار از مرد میدانه ابر قدرت ایران، بار از مرد میدانه بار از رعد و توفانه، صدای دلیرانه در این خاک شیرانه، این خواهش شیرانه، ابر قدرت ایرانه.
کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه‌ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته‌های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم، اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد.
7:30 است. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. اما حمله موشکی ایران به منطقه عطنیف سوریه چه پیام